بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که یکی از ادله‌ای که برای لزوم در خصوص بیع بهش استدلال شده این اخبار خیار مجلسه، و روایتی رو خوندیم و عرض کردیم در این روایت به سه قسمت این روایت استدلال شده. فعلا کلام در قسمت اوله. آیا از این تعبیر به فهم و بالخیار آیا استفاده می شود که بی با قطع نظر از این خیار ذاتن و طبعا لازمه؟ اینجا نکته رو از کلام مرحوم اصفهانی عرض کردیم، حالا باید بحث رو دنبال بکنیم. ما اگر در ذهن شریفتون باشه قبلا در این بحث که آیا در معاتات خیار جریان داره یا نه، گفتیم یک نزاعی بین فقها مطرحه و اون این است که آیا خیار فقط در خصوص عقود لازمه جریان داره، اما در عقود جائزه لا معنا للخیار، عقدی که خودش جائزه این خیار درش معنا نداره. باز اینجا قبل از این که بپردازیم به این مسئله، دیروز عرض کردیم که طبق این بیان که ما از این روایت خیار مجلس یک جواز حقی را استفاده بکنیم، با این که از روایت خیار مجلس جواز حکمی را استفاده بکنیم، این فرق وجود داره که باز یه مقدار این رو میخوام توضیح بدم. بعد از درس هم دیروز برای بعضی از آیون عرض کردیم فرق اینا چیه. ما اگر گفتیم این فهما بالخیار داره یک جواز حکمی را برای ما بیان میکنه، و مرحوم اصفهانی هم فرمود اگر این فهما بالخیار دلالت بر جواز حکمی بکنن دیگه فایده‌ای برای استدلال نداره، چون ما در استدلال اون چه که کاشف از لزوم بیعه جواز حقیه. اگر یه معامله درش خیار شرط بود، مثلا اگر در یه معامله خیار حیوان بود، این خیار شرط یا خیار حیوان ازش تعبیر میکنیم به جواز حقی، یعنی جوازی که برای شما حق فرض میآورد. میتونید معامله رو به هم بزنید و جواز حقی ملازمه دارد با این که معامله فی حد نفسه لازم باشه. معامله با قطع نظر از این جواز حقی لازم باشه. اما اگر گفتیم یک معامله جواز حکمی داره، هبه جایزون جایزتون، این جواز حکمیه. جواز حکمی کاشف از لزوم ذات معامله نیست. و عرض کردیم که در این روایت اگر گفتیم فهما بالخیار جواز حقی رو دلالت داره، این کاشف از این که به با قطع نظر از این خیار مدنه لازم و هر چی که مصداق بیع مثل معاطا اونم لازمه. اما اگر گفتیم فهما بالخیار جواز حکمیه، این جواز حکمی دیگه برای ما کاشفیت از لزوم معامله نداره. خب حالا سوال این است که آیا غیر از این فرقی که الان بین جواز حقی و جواز حکمی گفتیم فرق دیگری هم وجود داره یا نه؟ بگیم بله، فرق دیگرش این است که اگر فهما بالخیار را جواز حکمی قرار دادیم این قابل اثبات نیست. شما وقتی در متن معامله می‌بینید که تمام خیارات و کافه خیارات را اثبات کردن، اگر گفتیم فهما بالخیار جواز حکمیه این از بین نرفته. این مثل خیار قبل و سایر خیارات اثبات میشه، اما این عنوان جواز حکمی رو داره، حکم قابل اثبات نیست. مثل اینکه شما در یه هبه‌ای اگر مال رو به کسی هبه کردید، در هبه شارع گفته است، فرموده است که یجوز للواهب ان یرجع الی العین ما دامت موجودتن. خب حالا آیا اگر کسی هبه کنه بعد بگه من این رو اسقاط کردم، بی خود گفته، اثری نداره؟ این به عنوان جواز حکمیه، یعنی جوازی که ماهیتش عنوان حکم رو داره، حکم قابل اسقاط نیست. بنابراین اگر یک کسی در متن معامله گفت من تمام خیارات را اسقاط کردم، میگیم خیلی خوب، اما خیار مجبورش رو اگر گفتیم فهما بالخیار جواز حکمی قابل اسقاط نیست و او باقیه، اما اگر گفتیم فهما بالخیار جواز حقیه، جواز حقی قابل اسقاطه. وقتی در متن معامله می نویسه من تمام خیارات رو اسقاط کردم، حتی خیار مجلس رو هم شامل میشه. بنابراین که ما بگیم فهما بالخیار جواز حقی، پس اینم فرق دوم بین جواز حقی و جواز حکمی. فرق اولی شد جواز حکمی کاشف از لزوم ذاتی معامله نیست، اما جواز حقی کاشف از لزوم ذاتی معامله هست. فرق دوم جواز حکمی قابل اثبات نیست، جواز حقی قابل اثبات. حالا چی آقا؟ هبه معامله یه دیگه بله، منطقه در این هبه میگن یجوز رجوع. حالا شما در هبه مگه جواز رجوع ندارید؟ نه، خیار مجلس هم در خود معامله است دیگه. از خیار مجلس که طرف این برای خودتون جعل نمی کنن، شاره جمع کرده. ببینید سوالی، اگر تو عبارت نوشتن الهبتو یجوز الرجوع فیها، درست؟ بعد نویسن البیع یجوز الرجوع مادام المجلس باقیا، میگم تو جوازها چه فرقی کرد؟ مرحوم اصفهانی احتمالی که دادن این است که خیار مجلس از قبیل جواز حکمی باشه، برخلاف مشهور فقها که البته این بحثش رو ما باید در اول خیار مجلس مطرح کنیم که آیا خیار مجلس جواز حکمی یا جواز حقی. اما ایشون بفرماید ما احتمال میدیم این فهما بالخیار که توی این روایت آمده این جواز حکمی رو بیان میکنه، میگه بی تا مادامی که مجلس به هم نخورده هر کدوم میتونن رد و بدل کنن و تراز کنن معامله به هم بخورن. هبه شما چه فرقی میکنه؟ عرض کردم شما این دو تا عبارت میبینید دیگه. هبه مادامت این و موجوده یجوز و رزوفی ها، بی مادام المجلس و موجوده یجوز و رزوفی ها. بله خب حالا فهو مادال خیار یه معنا فهمید. آخه ببینید ما کاری نداریم به اینکه تعبیر چیه. چرا تعبیر این تعبیر از کجا؟ نه چفر پس چرا هبه به زیرهه نمیده رو شو کرد؟ بگو هبه نیست؟ نه میدونم یعنی جده خواست میگی هبه نیست؟ هبه خود تعریف هبه اقتضار نداره. در هبه شعاره گفته به غیر زیرهه تا مادامی که این موجوده به رجوع کنیم در غیر زیرهه، در زیرهه من که رجوع نداریم. اما هر دو هبه. ببینید ما خودمون رو نمیتونیم محصول به عبارات کنیم. مرحوم اصفهانی فرمودین در خیار مجلس فهما بالخیار، درست مشهور آمدن به جواز حقی تفسیر کردن، ولی یه احتمال داره که مراد جواز حکمی باشه. همین احتمال کافی است که به این روایت نشه استدلال کرد. خب حالا این توضیح و تکمیل مطلب گذشته بود. حالا ما بر فرض این که از این فهما بالخیار جواز حقی را استفاده کنیم، روی این فرض حالا بحث میخواییم دنبال بکنیم دیگه. اون احتمال مرحوم اصفهانی رو میذاریم کنار. از فهما بالخیار جواز حقی استفاده میشه. آیا جواز حقی فقط منحصر است در بین لازم، در حفظ لازم، یا لقابل هم یکون که نه ممکن است که کسی بگه آقا در عقد جایزم جواز حقی هم وجود داره، امکان داره. هبه ولو فی حد نفس جایزه اما علاوه بر جواز حکمی چه اشکالی داره که واحد برای خودش خیاری به عنوان جواز حقی هم قائل بشه و قرار بده؟ این بحث رو قبلا ما داشتیم دیگه، تکرارم نمی کنیم. مفصل این بحث رو قبلا مطرح کردیم. دو نظر و دو مبنا. یه مبنا این است که مبنای مشهور اینه، مشهور میگوین که در عقود جایزه که جواز حکمی وجود دارد دیگه لا معنا لجواز الحق، لجواز الحق معنا تحصیل حاصل میشه، لغو میشه. بعضی که امام رضوان الله علیه از همین گروه دومه می‌فرمودن که نه مانعی نداره یه عقدی خودش که از نفسه جایز باشه به جواز حکمی، اما بیاد برای خودشون یه جواز حقی هم قائل بشه. تشبیه کردن فرمودن که در خود عقد بیع آیا اجتماع خیارات متعدده ممکنه یا نه؟ به یه مقایی بیعی واقع شده خیار پنجشیش تا خیار اینجا موجوده، با یه مشتری خیار مجلس داره، خیار حیوان داره، برای خودش خیار شرط قرار داده، فرض کنید جنس و گران هم خرید و خیار قبل هم داره. می فرمودم چون اجتماع خیارات متعدد امکان داره رو این حساب ما میبینیم در باب هبه، هبه جواز حکمی داره فی حد نفسه، در همین هبه میشه طرفین برای خودشون جعل خیار هم بکنن. بعد اثرش هم میاد که در مقابل اون اسقاط خیار میشه پولی میگیره، بالاخره آثاری داره. حالا اینجا دیگه من بحث نمی کنیم، فقط علل مبنا میگیم که اگر خوب اینا رو دیگه دقت بفرمایید، اگر از فهما بالخیار ما جواز حقی رو استفاده کردیم، نه جواز حکمی که احتمالش مرحوم اصفهانی داشت، جواز حقی رو استفاده کردیم و قائل شدیم به این که در عقود جایزه هم جواز حقی راه داره، وقت نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه وقت که به فهم ما بالخیار برای مدعا در ما نهنمی دیگه نمیشه چه گرد؟ استدلال کرد. اگر جواز حقی فقط کاشف از لزوم معامله بود و این در جایی که فقط بگیم در معاملات لازم معنا داره، میگفتیم آقا از این که اینجا برای بی جواز حقی قرار داره معلوم که بی پیاده رفته لازم داره، اما اگر گفتیم نه این اثر یعنی جواز حقی هم در معاملات لازم میاد هم در معاملات جایه، به عبارت دیگه میشه اثر عام، اثر عام یه کاشف از ملزوم خاص. این یک فرض بند. فرض دوم مبنای دومه، مبنای دوم بگیم که آقا از فهم آبل خیام ما جواز حقی رو میفهمیم، دو قائل میشیم جواز حقی فقط در عقود لازمه است دیگه در عقود جایزه نیست. این میشود عنوان قید متصل در این روایت فهما بالخیار. در روایت فهما بالخیار البیان بالخیار این عنوان قید متصل رو پیدا میکنه. یعنی شما قید متصل میگیم آقا یعنی این که روایت میگه البیان بالخیار، ما میگیم خیار فقط در عقود لازمه است، پس مثل یک قید متصل برای البیان میمونه. یعنی البی به قید لزوم، به قید این که ذاتش لزومه، این در اختیار منزله. اون وقت نتیجه این میگیریم که الان که شک میکنیم که آیا معاتات لازمه یا نه، بخواهیم به البیان بالخیار برای لزوم معاتات تمسک کنیم چی میشه؟ احسن تو میشه تمسکه که با هم در صفحه اسلام میگه دقت فرمون که تو داره میشه میگیم با تکرار میکنم مبانی رو، فهما بالخیار یعنی جواز حقی، میگیم جواز حقی فقط در عقد لازمه. خب این که میگیم جواز حقی در عقد لازمه، خب تو روایت که لزوم اینا نیامده داره انبیان بالخیار، این عنوان قید متصل برای البیان به منزله قید متصله. البته فرض این که این قید متصل هم باشه انشاءالله میگیم بالا، اگر فرض کنیم این عنوان قید متصل رو داره، گویا از اول فرموده البیان بالبیع اللازم بالخیار المجزمه. خب الان معاطات و شک داریم لازمه یا نه، بخواهیم تمسک کنیم که تمسک به آن در شغلی نفتاقیه. فرض سوم، فرض سوم یعنی بگیم جواز حقیه، جواز حقی در عقد جایز نمیاد، اما این عنوان قید منفصل رو داره. اگر قید منفصل رو داشت باز باید یادآوری کنیم اون مبنایی که در اصول هست. مرحوم شیخ انصاری، مرحوم اخوند خراسانی، اینا میگوین تمسک به آن در شبهه مصداقیه اونجایی که مخصص منفصل لفظیه جایز نیست، اونجایی که مخصص منفصل لفظیه جایز نیست. مانحتی هم همینطور میشه. میگیم البیعان بالخیار با قرینه خارجیه که میدونیم جواز حقی فقط در معامله لازمه، این قرینه لبیه است در این روایت. قرینه اغلا میان آقا جواز حقی در عرض جایز نمیاد، پس یه قرینه لبیه. اون وقت باید میدونیم مبنامون در قرینه لبی چیه. این مخصص منفصل لبیه، تمسک که با هم در شبه مصدامیه رو اگر در مخصص لبی جایز دونستیم مثل آخوند و چه اینجا تمسک میکنیم، اگر جایز ندونستیم مثل خود امام. و حالا من نشد مراجعه کنم بیونیم که ما چه مختار ما در این بحث چی بوده. ما هم مفصل این بحث تمسک با هم در شبه مصدامیه رو مطرح کردیم در اصول. در ذهنم میاد که ما نظریه مرحوم آخوند رو پذیرفتیم در اونجا. بالاخره باید این مبنا چیه؟ الان شد 4-5 سالی هست فاصله شده، باید مراجعه کنیم به اون مبنا در اونجا. بنابراین اگر کسی در مخصص لبی منفصل تمسک به عام و جایز دونست مثل آخوند، اینجا میخوا داریم البیع. خوب دقت کنید اینا رو، باید اینا رو خوب فهمید مطالب رو. البیعان بالخیار، خیار این جواز حقی. عقل یا عقلا میگه جواز حقی در بیع لازمه، این به منزله قرینه لبیه منفصله است برای البیعان. خب قرینه منفصله لبیه میگه در عقل لازمه. الان معاطات که شک کردیم لازمه یا نه به البیان، چون بی که هست مسلم به البیان تمسک میکنیم. و اگر گفتیم در مخصص لبی منفصل هم جریان نداره تمسک جایز نیست، به البیان نمیشه تمسک کرد. اینجا باز کتاب البیع امام رضوان الله علیه رو دقت کنید و مراجعه کنید. یک نکته دقیق تری رم اضافه فرمودن، میخوام اون نکته اضافه رو خدا آقایون مراجعه کنم. بحثی شد نتیجه، نتیجه این شد فهما بالخیار. اگر گفتیم این خیار جواز حکمیه، قابل استدلال هست یا نیست؟ بله، در مانندوی قابل استدلال نیست. جواز حکمی کاشف از لزوم معامله نیست. یک. دو، اگر گفتیم جواز جواز حقیه و گفتیم جواز حقی در عقود جایزه هم معنا داره، باز در مانندوی قابل استدلال هست یا نیست؟ بازم قابل استدلال نیست. اگر بگیم جواز جواز حقیه، جواز حقی فقط منحصر به عقد لازمه، برای مدعا قابل استدلال هست. اگر بگیم جواز جواز حقیه و گفتیم جواز حقی فقط در عقد لازمه، اگر گفتیم که این جواز حقی در عقد لازم عنوان قرینه متصله رو داره، استدلال در مانندوی جایز هست یا نیست؟ چون تمسکی با هم در شبه مصداقیه. اگر گفتیم قرینه قرینه منفصله است، همون حرفای که لبی رو یا در منفصل لبی میشه تمسکی با هم کرد یا نه، اونا رو باید در اینجا مطرح کرد. ببینید این فهم ها به خیار چقدر حد داره. حالا ما گاهی اوقات روایت رو ترجمه میکنیم رد بشیم، اما وقتی انسان دقت میکنه البیعان به خیار یا فهم ها به خیار، این همه مطلب داره. این از خلاصه استدلال به قسمت اول روایت. حالا دو قسمت دیگه روایت باقی مونده برای استدلال، فردا هم می‌کنیم ان شاء الله. صلی الله علیه و آله.